سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری امروز صبح. با من جاوید فیضی خوش آمدید. پلیس ترکیه از بازداشت یک متهم که گمان می رود از رهبران کلیدی شاخه ولایت خراسان گروه داعش باشد خبر داده. پلیس دیروز 23 جون گفت که شامل حکومتوف که به ابو مسکین هم معروف است پنجشنبه گذشته در شهر استانبول بازداشت شد. در گزارش ها گفته شده که ابو مسکین مظنون است که مشغول جلب و جذب جنگجویان برای گروه داعش بوده. شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2014 اعلام موجودیت کرد که در حال حاضر در بخشهای از افغانستان، پاکستان، شرق ایران و تاجکستان فعال دانسته می شود. این گروه تا اکنون مسئولیت چندین حمله مرگبار را در افغانستان پذیرفته است. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان می گوید که خبرنگاران بازگشته به افغانستان از سوی طالبان بازداشت می شوند و مورد شکنجه قرار می گیرند. IFG در اعلامیه دیروز 23 جون گفت که رضا شهیر خبرنگار تلویزیون رای فردا دو روز پس از بازگشت به افغانستان از سوی طالبان بازداشت شد. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان این اقدام طالبان را نکوهش کرده و گفته است که این گونه بازداشت ها نشان دهنده سرکوب رسانه های آزاد از جانب طالبان است. تا اکنون مقام های طالبان به این گزارش واکنش نشان ندادند. در اعلامیه IFG به بازداشت مرتضی بهبودی خبرنگار افغان که از فرانسه به افغانستان بازگشته بود و همچنان خیرالله پرهر خبرنگار دیگر افغان نیز اشاره شده و بازداشت آنها مورد نکوهش قرار گرفته است. در ادامه آمده که از اول ماه سال گذشته تا 30 اپریل امسال 12 خبرنگار در افغانستان دستگیر شدند و رضا شهیر سومین خبرنگار بود که در جریان سال 2023 بازداشت شد. وزارت ارشاد اجا اوقاف حکومت طالبان میگوید که روند انتقال زائران افغان به حج تکمیل شده است. بر اساس توییتی که دیروز 23 جون از سوی این وزارت نشر شد، امسال زائران افغان از طریق میدانهای هوایی کابل، کندهار، مزار شریف و هرات به حج منتقل شدند. پیش از این وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان گفته بود که تا 30,000 تن از زائران افغان را در مراسم حج امسال انتقال خواهد داد. و دنبال همگیری ویروس کرونا در جهان، مراسم حج هم بر روی زائران خارجی لغو شده بود، اما با رفع محدودیت ها سال گذشته نزدیک به 930,000 تن در مراسم حج اشتراک کردند. وزیر حج و عمره عربستان سعودی به تازگی گفت که کشورش انتظار دارد 2 میلیون تن از زائران از 160 کشور جهان در مراسم امسال اشتراک کنند. دامنه جنگ میان اردوی سودان و جبهه موسوم به واکنش سریع یا RSF گسترده تر شده است. در جریان روز گذشته 23 جون تیاره ها شهر خرطوم پایتخت سودان را بمباران کردند و به گزارش خبرگزاری فرانس پرس جنگ کوچه به کوچه ادامه دارد. در چند روز گذشته جنگ از حاشیه غربی پایتخت به سوی مناطق دارفور و کردوفان گسترش یافته. نزدیک به دو ماه می شود که جنگ به خاطر قدرت ادامه داشته و تنها با نافذ شدن چند مرتبه آتش بس به صورت موقت توقف یافته. بر اساس گزارش رسانه ها در جنگ تا اکنون بیش از 2,000 تن کشته شدند و بیش از 2.5 میلیون تن دیگر خانه هایشان را ترک کردند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. طالبان در ولایت کندهار به کارمندان زن در یک پروژه رسیدگی به پناهجویان دستور دادند که دیگر سر کار نیایند. این اقدام تازه طالبان بیانگر چیست؟
موضوع زنان، مسئله حقوق و هویت زنان برای طالبان اصلا ریشه در فکر اونا نداره، ریشه در نهاد و حکومت و سازمان اونا نداره. به این لحاظ است که بسیار متزلزل است و هر روز تغییر جهت میده.
شماره از زائران افغان در عربستان سعودی از نبود خدمات مناسب شکایت دارند. در گزارش های خارجی خواهید شنید که رهبران امریکا و هند خواهان افزایش همکاری در بخش تکنولوژی و هوش مصنوعی شدند. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و از زندگی و کاروبار یک صراف نیز برایتان خواهیم گفت. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه سوم ماه سرطان سال 1402 خورشیدی که برابر است به 24 ماه جون 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. طالبان در ولایت کندهار به کارمندان زن در یک پروژه رسیدگی به پناهجویان دستور دادند که دیگر سر کار نیایند. با گذشت بیش از 7 ماه محدودیت، طالبان هفته گذشته به زنان کارمند در مؤسسه های غیر دولتی در کندهار اجازه کار دادند. محدودیت های طالبان بر کار، آموزش و فعالیت های اجتماعی بانوان در افغانستان همواره با واکنش های بین المللی هم را بوده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مقام های طالبان در ولایت کندهار در یک نامه تازه دستور دادند که تمامی زنان کارمند در مؤسسه ها که با ریاست امور مهاجران و عودت کننده های ولسوالی اسپین بولدک کار می کنند تا اطلاع بعدی در خانه باشند. خبرگزاری رویترز یک نسخه از این نامه را دریافت کرده که در آن یک سخنگوی طالبان در کندهار محدودیت تازه بر زنان کارمند در ولسوالی اسپین بولدک را تایید کرده است. این اقدام طالبان در برابر زنان کارمند با وجود درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد که چهارشنبه گذشته وضعیت بانوان در افغانستان را نگران کننده عنوان کرد به اجرا گذاشته شدند. روزا اوتنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست گفت که محدودیت های طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان تقریبا هر امکان برای بر رسمیت شناخته شدن حکومت آنها را از بین می برد.
در بحث های منظم با مقامات کنونی افغانستان ما در مورد مشکلات به وضاحت صحبت می کنیم که آنها با صدور فرمان ها و محدودیت ها برای خود ایجاد کردند، مخصوصا بر علیه زنان و دختران. ما به آنها واضح ساختیم که تا زمانی که این فرمان ها جاری هستند، این تقریبا دور از احتمال خواهد بود که حکومت آنها از سوی کشورهای عضو جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود.
ریاست مهاجران طالبان در ولسوالی سپین بولدک کندهار در اعلامیه تازه گفته که مؤسسه های همکار در امور پناهجویان اصول را در هم شکستند که از آنها خواسته شده بود. ماه گذشته مقام های طالبان در کندهار در دیدار با یان اگلند رئیس شورای مهاجرت ناروی پذیرفته بودند که زنان در مؤسسه های مددرسانی این ولایت کار کرده می توانند. اگلند سپس در توییتر گفت که کارمندان زن در مؤسسه های غیر دولتی در کندهار به کار آغاز کردند. تا اکنون شورای مهاجرت ناروی در مورد وضع محدودیت تازه در ولسوالی سپین بولدک چیز نگفته. یک سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته است رهنمودها برای آنها واضح است، اما اینکه چرا به گفتهش باز بر کار زنان محدودیت وضع شده باید وضاحت داده شود. خبرگزاری رویترز میگوید که دستور تازه طالبان امور عملیات مؤسسه های مددرسانی را متاثر میسازد. در ادامه گفته شده که مؤسسه های غیر دولتی میخواهند جلو بحران بشری در افغانستان را بگیرند و برای تطبیق برنامه های مددرسانی به کارمندان زن نیاز دارند تا بر اساس منشور سازمان ملل متحد به شمول بانوان کمک ها برای همه فراهم شوند. طالبان نزدیک به 7 ماه پیش به جامعه جهانی تعهد سپردند که اصول و لایحه ای را در مورد کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی تهیه و تدوین می کنند، اما تا هنوز اقدام برای آن صورت نگرفته.
در این حال فاطمه مسعود فعال حقوق زنان به این باور است که مفکوره های طالبان هر روز تغییر می کند. جاوید نعیمی با این فعال زنان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که این اقدام تازه طالبان بیانگر چیست؟
این موضوع بیانگر یا نشان دهنده عدم ثبات فکری طالبان در رابطه با مسائل زنان است. نشان دهنده ای است که موضوع زنان، مسئله حقوق و هویت زنان برای طالبان اصلا ریشه در فکر اونا نداره، ریشه در نهاد و حکومت و سازمان اونا نداره. به این لحاظ است که بسیار متزلزل است و هر روز تغییر جهت میده و طالبان نمیتونن تصمیم بگیرن در رابطه با زنان، چون چیزی که در فکر و اندیشه طالبان در رابطه با زن حک شده، او را دنیا قبول نمی کنه، او را انسانیت قبول نمی کنه، او را اسلامیت قبول نمی کنه. و چیزی که طالبان میخواین او رو برای دنیا نشان بتن که ما خوب هستیم، یا به اصطلاح عام که دنیا رو یک قسم مشغول نگه کنن که بله ما مشغول ساختن بعضی برنامه ها و پلان ها به خاطر حقوق زنان هستیم، یک دستاورد است یا یک قدم است که اینا در نهایت به ناکامی کشانده میشه، چون یک مسئله جدی برای طالبان نیست. یک موضوعی که جدی نباشه، یک موضوعی که ارزشی نباشه، معلوم دار است که هر روز او متغیر است و ثابت نیست.
خب حالا با این اقدام اگر در آینده هم توافق برای کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی صورت بگیره، باز هم فکر میکنین طالبان هر گونه دست باز دارن برای بستن زمینه کاری اونا؟
اصلا شک ندارم که طالبان به خاطر متوقف ساختن هر نوع کار و فعالیت زنان تلاش میکنن. شک ندارم که طالبان به خاطر پیشرفت زنان، به خاطر دادن فرصت به زنان، از هیچ محدودیتی، از هیچ نوع سختگیری دریغ نمیکنن. شاید یک چیز موقتی را اعلان کنن که مؤسسات میتونه زنان را استخدام کنه، مؤسسات خیریه، مؤسسات که در رابطه با کمک رسانی هستن زنان کار کنن، چون باید زنان کار کنن. اگر زنان کار نکنن، برای قشر آسیب پذیر افغانستان که در طول جنگ ها زنها بودن چطور کمک رسانی میشه؟ این بر خود طالبان سوال است. مردها برن به زنها کمک رسانی کنن، کمک رسانی خب به اساس یک سروی میشه، به اساس یک معلومات دقیق از ساحه و از منطقه میشه، به اساس ترتیب و تنظیم کردن مصاحبه ها و معلومات جواب ماوری میشه. آیا مردها برن با زنها؟ ایرخ طالبان بیاز و اجازه نمیده. زنها اگر کار کنن، این هم بر طالبان سوال است. طالبان در یک جای بین نیمی مسئله گیر کردن که چطور بروی باورهای غلط خود پای بمانن و از او گذر کنن و چطور قبول کنن که زنها برن کار کنن و در این میان گیر کردن.
و در نهایت در نتیجه وضع محدودیت بر کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی، زندگی مردم در شهرها و روستاهای افغانستان تا کدام حد آسیب دیده؟
افغانستان و مردم وابسته به کمک‌های بیرونی بودند در طول سال‌های سال. این را هیچ کسی انکار کرده نمیتونه. کمک‌های بیرونی اگر قطع شود، یک تأثیر بسیار منفی به زندگی تمام مردم، نه تنها روستاها بلکه به سطح شهرها هم یک تأثیر منفی داره. وقتی مؤسسات کمک رسان، مؤسسات خارجی، مؤسسات بین المللی زنها را در ترکیب خود نداشته باشند، اونا به یک موضوعی که بسیار متعهد هستن، جندر منستریمینگ یا مو جریان سازی و برابری جندر است، که هیچ وقت یک نهاد بین المللی در یک کشور کار نمیکنه که در اون مسئله جندر ناقص باشه و خود اون نهاد کسی باشه که یا سازمان باشه که عامل نقض این مقرره باشه. من فکر میکنم کار نکردن زنها در نهادهای خارجی، غیر مؤسسات غیر دولتی، هم تأثیر منفی به جریان خدمات اون نهاد داره، هم تأثیر منفی بر اقتصاد کشور داره و هم تأثیر منفی بر زندگی اجتماعی مردم داره و یک پیامد بسیار سو و منفی داره.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از زائران افغان در عربستان سعودی از نبود خدمات مناسب شکایت دارند. برخی از زائرانی که با رادیو آزادی صحبت کردند از کیفیت غذا، رهنمایی زائران برای مراسم حج و ترانسپورت شاکیان. آنان ادعا میکنند که مسئولان به مشکلات آنان توجه نمیکنند. اما یک مسئول توزیع مواد غذایی از سوی وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان در شهر مکه عربستان سعودی میگوید که 3 وقت نان منظم برای زائران افغان توزیع می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که قرار است هفته آینده مراسم حج در عربستان سعودی برگزار شود، برخی از زائران افغان که به قصد ادای فریضه حج به آنجا رفتند، از نبود خدمات مناسب شکایت دارند. یک زائر افغان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، مدعی است که غذایی که به آنها داده می شود نامناسب است. او می گوید من یک بار در لاهور زندانی بودم، در زندان از این نوع غذا به من می دادند. بامیا را در آب جوش می دادند و بعض زندانیان می آوردند. یک بار در زندان این طور غذا می خوردم و حالا در اینجا. یکی دیگر از زائران افغان در شهر مکه که او نیز نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، از کیفیت پایین غذا شکایت دارد. او میگوید همین صبح که برای ما نان آورد از خوردن نیست، همه سوخته. نمیدانم پس برایشان ببریم یا نه. اگر پس برایشان ندهیم، نصفش سوخته و نصفش خام است. مردم را مریض میسازد. یکی دیگر از زائران افغان ادعا می کند مسئولینی که از سوی حکومت طالبان برای رهنمایی زائران افغان استخدام شدند قادر به رهنمایی درست آنها نیستند. او می گوید رهنماهایی که با ما فرستاده شدند همه افراد واسطه دارند، معلومات کافی ندارند، با ما همکاری نمی کنند. حتی زائران هستند که تمام وقت در اتاقهای خود هستند، در حالی که نه درباره مراسم حج می دانند نه حج عمره را بلدند. هیچ کسی هم برای رهنماییشان در اینجا وجود ندارد. خلاصه خدمات مناسب در اینجا به افغانها ارائه نمی شود. به گفته او برای انتقال زائران حج کشورهای دیگر به گونه منظم بسها وجود دارند و بالای هر بس بیرق کشورش می باشد، اما بسهای زائران افغان معلوم نمی باشد چون هیچ بیرق بالایش نصب نیست. این زائر افغان مدعی است که هیچ نظمی در بخش ترانسپورت حجاج وجود ندارد و زنان و مردان مسن با دشواری های زیاد روبرواند. این زائران تعداد از تصاویر گرفته شده از غذاهای توزیع شده با آنها را نیز با رادیو آزادی شریک ساختند. با این حال محمد ولی حمید مسئول کمیته توزیع مواد غذایی وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان در شهر مکه در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان بدون آنکه به کیفیت غذا اشاره کند گفته که آنها روز 3 بار برای زائران در 32 ساختمان غذا توزیع میکنند. گفت زائران افغان همه از غذا راضی هستند. در هر ساختمان دو ناظر تعیین کرده ایم. غذا توسط مسئولین ما و شرکت قرارداد شده برای زائران توزیع می شود و آنها از غذا رضایت کامل دارند. تلاش کردیم پاسخ وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان را در مورد ادعاهای زائران افغان داشته باشیم، اما فضل محمد حسینی سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که پیش از این نیز مشکلات مشابهی در سالهای گذشته در مراسم حج گزارش شده است. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان یک ماه پیش 364 افغان را در گروه اول برای ادای حج به عربستان سعودی فرستاد که این روند هنوز ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 21 جون در صفحه تویترش نوشته است که روند انتقال زائران افغان به زودی پایان می‌یابد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که در سال جاری حدود 30,000 افغان را برای انجام مراسم حج از طریق 4 میدان هوایی به عربستان سعودی اعزام خواهد کرد. سال گذشته 13,582 نفر از افغانستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. وزارت حج و اوقاف طالبان گفته که امسال برای هر نفر $3,924 آمریکایی مصرف در نظر گرفته می شود که به گفته این وزارت این رقم در سال گذشته $4,130 آمریکایی بوده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و این هم یک گزارش جهانی. رهبران امریکا و هند خوان افزایش همکاری در بخش تکنولوژی و هوش مصنوعی شدند. جو بایدن و نرندر مودی دیروز با مسئولان ارشد شرکت‌های بزرگ امریکا مانند گوگل، مایکروسافت و اپل دیدار کردند. مودی سپس به وزارت خارجه امریکا رفت و با کمال هاریس معاون رئیس جمهور و انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا دیدار کرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
در آخرین روز سفر 4 روزش به ایالات متحده، نرندر مودی صدر اعظم هند همراه با جو بایدن رئیس جمهور امریکا در مورد افزایش همکاری ها در عرصه تکنولوژی گفتگو کرد. بیشترین گفتگو با گسترش همکاری در بخش هوش مصنوعی متمرکز بود. بایدن برای گروه از مدیران ارشد شرکت های بزرگ تکنولوژی امریکا گفت که کشورش و هند همکاری ها و نوآوری ها را در سطح خیلی تازه افزایش خواهند داد. با گفته بایدن تغییرات بزرگ در عرصه تکنولوژی میان دو کشور در 10 سال آینده به اندازه خواهد بود که در 50 سال گذشته بوده. در میان اشتراک کننده ها تیم کوک رئیس اجرایی شرکت اپل، سوندر پیچای رئیس اجرایی شرکت گوگل و ساتیا نادلا رئیس اجرایی شرکت مایکروسافت حضور داشتند. نرندر مودی پس از دیدار با جو بایدن و شمار از مدیران شرکت های تکنولوژی برای صرف غذا در وزارت خارجه امریکا دعوت شد. او در آنجا از افزایش همکاری میان آمریکا و هند ستایش کرد و گفت که این همکاری ها وارد یک مرحله تازه شده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در حالی که کامالا هاریس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز حضور داشت، با استقبال از نرندر مودی گفت که واشنگتن و دهلی دو شریک خیلی استراتژیک هم دیگرند. هاریس که مادرش زاده ایالت تامیل نادوی هند است هم در سخنرانیش گفت که اکنون سطح مشارکت میان آمریکا و هند در بالاترین حد خود رسیده.
آقای صدر اعظم مودی، در رهبری شما و رئیس جمهور بایدن مشارکت ما بیشتر از هر زمان دیگر گسترش یافته. در 2.5 سال گذشته من و شما سطح همکاری ها را در بخش های مختلف از جمله تغییرات اقلیمی، انرژی پاک، تروریسم، جرایم سایبری و تولید واکسین بیشتر ساختیم.
بانک آمریکا و هند در دو از گسترش همکاری ها میان هم خبر میدهند. خبرگزاری رویترز با نقل از برخی آگاهان سیاسی گزارش داده که واشنگتن از نزدیکی هند با روسیه خشمگین است، به ویژه از هنگامی که جنگ در اوکراین آغاز شده. نرندر مودی صدر اعظم هند در جریان سفر تازه‌اش در سخنرانی در یک نشست در واشنگتن گفت که کشورش از آغاز جنگ در اوکراین روی دیپلماسی و علی اختلاف‌ها از طریق گفتگو تاکید کرده و ادامه جنگ را به نفع هیچ یک از جوانب نمی‌داند.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. تا دقایق دیگر از زندگی و کاربار یک صراف هم برایتان خواهیم گفت، اما قبل از آن ستار فروغ نگاه دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
نشریه دیپلمات در مطلب به اعضای مجلس سنای فیلیپین در باره جابجایی موقت پناهجویان افغان در آن کشور پرداخته است. در مطلب می خوانیم که پیشنهاد ایالات متحده برای اسکان موقت 10,000 پناهجوی افغان در فیلیپین جنجال سیاسی را به همراه داشته. بسیاری از این افغان ها قبلا برای حکومت ایالات متحده کار کرده بودند. در مطلب دیپلمات آمده است که در صورت توافق فیلیپین با پیشنهاد رسمی ایالات متحده، دست کم 50,000 افغان به زودی برای حداقل 2 ماه تا دریافت ویزای خاص مهاجرت آمریکا در فیلیپین جابجا خواهند شد. به نوشته نشریه، کامالا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در اکتبر پارسال در جریان سفر به مانیلا با مقامهای فیلیپینی در باره این پیشنهاد بحث کرده بود. گفته شده است که حکومت فیلیپین هنوز با دقت این پیشنهاد را زیر بررسی دارد و انتظار می رود که در ماه آینده در مورد آن تصمیم اتخاذ کند. در همین حال چندین سناتور و همچنان معاون رئیس جمهور و مقامهای امنیتی فیلیپین در پیوند به این پروسه سوالات را در مورد هزینه، امور لوجستیک و پیامدهای بالقوه آن به امنیت ملی مطرح کردند. امی مارکوس رئیس کمیته امور خارجی مجلس سنای فیلیپین و خواهر رئیس جمهور این کشور بررسی را در مورد این پیشنهاد آغاز کرده و در این باره که به گفتش برخی از پناهجویان ممکن است با طالبان و القاعده ارتباط داشته باشند ابراز نگرانی کرده است. و نشریه بریتانیایی انترنشنال بزنس تایمز مطلب را در مورد واکنش سازمان ملل متحد به ادامه محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان نشر کرده. در آغاز مطلب به نقل از ملل متحد گفته شده است که این سازمان کارمندان مرد را جایگزین کارمندان زن در دفترهایش در افغانستان نخواهد ساخت. نشریه می نویسد که پس از آن که طالبان در ماه اپریل زنان را از کار در دفترهای ملل متحد در افغانستان منع کردند، کارمندان زن این سازمان در افغانستان از خانه کار می کنند. بر اساس مطلب، سازمان ملل متحد به کارمندان مرد این سازمان نیز گفته است که کارهای غیر ضروری را غیر حضوری انجام دهند. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در سخنرانی در نشست شورای امنیت این سازمان به روز چهارشنبه گفت که حکمان فعلی افغانستان در باره این ممنوعیت وضاحت ارائه نکردند و در زمینه لغویان نیز اطمینان ندادند. اوتونبایوا گفته است تا زمانی که طالبان فرمانهای خود در مورد وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران را لغو نکنند، بر رسمیت شناخته شدن حکمتشان تقریبا ناممکن خواهد بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اصطلاح معروف درباره صرافان این است که آنان تنها درباره پول گپ میزنند. یکی از این صرافان با رادیو آزادی صحبت کرده که تقریبا یک عمر، یعنی بیشتر از 40 سال در این بخش کار کرده. این صراف حاجی دادگل حضرت زی است که صحبتهایش را در این گزارش میشنویم.
دوی ز تشویق کردم چه راست دلت صرافی تا موی بدر سرم رسته و کن.
دادگل حضرت زی میگوید که همین حرف دوستانش کار او را به صرافی کشاند. دادگل حضرت زی مشهور به حاجی دادگل باشنده اصلی ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر است که اکنون در کابل زندگی میکند. او 62 سال عمر دارد، پدر 5 دختر و 3 پسر است که به گفته او همهشان تحصیل کردند. خودش هم تا مقطع لیسانس تحصیل کرده. حاجی دادگل میگوید بیش از 40 سال است که صرافی میکند. این که چگونه این پیشه را در پیش گرفته از زبان خودش بشنوید.
این یک کار تصادفی بود. از روبروی صرافی می گذشتم، آنجا دوستم را دیدم. در امتداد دریا به طرف سرای شهزاده روان بود. به دستش پول بود. ازش پرسیدم که خوب پول داری، اینها را چی می کنی؟ تشویقش کردم و برایم گفت بیا تو هم این کار را شروع کن، کمکت می کنم. فقط همین و رفتم در خانه، پول ناچیزی که در خانه و از خواهر و مادرم بود را جمع کردم و بالاخره این کار را همان جا یاد گرفتم و شروع کردم.
دیگه یو کم با اونا چیز مقدار پیسیوی در پیسیوی را ولی خب بالاخره عمل تمی در کاروبار شروع کرد.
این گونه بود که دادگل حضرت زی به سرای شهزاده آمد و صراف شد. آهسته آهسته کار وی گسترش یافت، شناخت بهتری از مردم و کار صرافی پیدا کرد و صرافان هم در پیشرفتش به او کمک کردند، تا اینجا که از سالها به این طرف معاون اتحادیه عمومی صرافان است. حاجی دادگل میگوید که وظیفه‌اش به عنوان معاون اتحادیه صرافان هیچ امتیازی ندارد.
با مسئولیت او بدون امتیاز وظیفه
این یک وظیفه با مسئولیت و بدون امتیاز است، به خاطر حل چالش های مردم و خدمتکاری خدایی. ما به عنوان میانجی میان دولت و مردم وظیفه خود را پیش میبریم. هیچ امتیاز خاص در این مقام نداریم.
امتیاز مونگ قطعا پدغ مقام که نلرو.
حاجی دادگل میگوید در چند دهه گذشته در کار صرافی پستی و بلندی های زیادی را تجربه کرده و گاهی هم همه سرمایه‌اش را از دست داده است، اما به گفته او دوباره به کار آغاز کرده و شکست را نپذیرفته. میگوید تهدیدات زیادی متوجه صرافان است.
از مگه دکار او فعالیت
در این شرایط کاروبار ما با تهدیدات مواجه است. مسئولیت ها و مکلفت ها بسیار زیاد است.
دلت مسئولیتونه و مکلفیتونه هم دیریگی.
دادگل حضرت زی میگوید پسر کلانش در نتیجه حمله ناکام اختطافگران از ناحیه سرش آسیب جدی دیده بود. صرافان در نزد مردم عام طبقه ثروتمند به شمار میروند، اما حضرت زی این کار را با مفاد کم به دلیل تغییرات ارز، پیدا کردن لقمنان حلال و حلال مشکلات مردم میداند. صرافان و تجاران بارها به دلیل چالش های امنیتی اعتراض کردند و روند کارشان را به گونه موقتی متوقف کردند، اما باز هم با وجود وعده حکومت ها مبنی بر تامین امنیت آنان، هر از گاهی خبرهای از ترور و اختطاف آنان و اعضای خانوادهشان به نشر می رسد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.